اینه که سریال های فاخر رو با یک فیلم نام نویسی مجدد تبدیلش میکنه به فیلم های سینمایی و این در ایران تنگستان که ساعت 21 قراره شبکه نمایشی ها در همین راستا تولید شده. فردا ساعت 11 صبح فیلم سرزمین خورشید کاری از آقای احمد رضا درویش تخصیصه که اون هم یکی از زیباترین فیلم هایی که با موضوع دفاع مقدس تولید شده و خیلی زیباست. و ساعت 21 فردا شب فیلم سینمایی در چشم باد قرار هست به شبکه نمایش بیاد که ساخته آقای مسعود جعفری جوزانیه. این هم باز مجموعه تلویزیونی بود که نسخه سینمایی اون تولید شده و حتما پیشنهاد بدم که مردم عزیزمون اگر که وقت دارن فیلم سینمایی ببینن میتونن این آثار رو مهمان نگاهش
میکنن. خانم قناتی بزرگوار، یعنی میان اون مجموعه تلویزیونی رو یعنی تدوینش میکنن در قالب یک
بله،
فیلم سینمایی؟
بله کاملا. یک تیم فیلم نامه نویسی اومدن دور هم جمع شدن و فیلم نامه براتون میسن، یعنی حتی از همون ابتدای مسیر و ابتدای راه ممکنه مثلا محوریتش رو یکی از کاراکترهایی بذارن که
یعنی دوباره تولید میشه این مجموعه یا این فیلم؟
در واقع میشه گفت بله، میشه اینطور هم بهش نگاه کرد. اینکه خب هر مجموعه تلویزیونی هر سریال یک سری روایت و یک سری خورده روایت داره
درسته.
و فیلم سینمایی ما معمولا یکی از روایت ها پی گرفته میشه و برای اون یه روایتی که میخوان داشته باشن مجدد فیلمنامه مینویسن، مجدد سکانسایی رو انتخاب میکنن و نسخه سینمایی تجربه نشون داده که خوب هم شده. یعنی من توی محرم شب دهم مثلا توی دهه اول دیدم چقدر کار خوبی شده اتفاقا و کار خوبیه که اتفاق افتاده و قرار هست ادامه دار هم باشه.
زنده باشه.
سری بزنیم به دنیای سلامت و اصلا تا خبر سلامت محور بگم. اولی توی حوزه تقویه هست که یک نشستی برگزار شد و توی اون نشست درباره اثرات جنگ بر امنیت غذایی صحبت شد و میشه گفت 615 جلسه گروه علمی علوم بهداشتی و تقویه فرهنگستان علوم پزشکی بوده و خانم زهرا عبداللهی عضو گروه علمی علوم بهداشتی و تقویه گفتن که ما خدا رو شکر با وجود اینکه حالا دشمن حمله هایی داشت اما در این زمینه مشکلی نداشتیم و نداریم و همینطور در تلاش هستن برای اینکه این روند هم ادامه داشته باشه و حفظ دسترسی پایدار به مواد غذایی، کنترل قیمت کالاهای اساسی، تقویت ذخایر راهبردی، اینها جزء رویکردها هست و انشاءالله که مشکلی هم پیش نیاد. اما افرادی که اون بزرگواران اون دسته از شنوندگانمون که قرار هست به زودی مادر بشن در دوران بارداری قرار دارن حتما ویتامین دی مصرف کنن. اینو مدیکال نیوز تودی یک تحقیقی کرده و نوشته که مصرف ویتامین دی باعث میشه که علاوه بر این که از بدن محافظت بشه یک سری اختلالات شناختی و مشکلاتی مثل آلزایمر خیلی کمتر بشه. همینطور یک سری بیماری های مزمن مثل دیابت نوع 2، MS، آرتریت و روماتوئید، همچنین بیماری های قلبی عروقی، اختلال شناختی، اینها همه بر اثر مصرف ویتامین دی انواع مختلف شاخه های مختلف کاهش پیدا میکنه. از کودکی گرفته تا بزرگسالی واقعا باید مصرف بشه اما به اندازه، یعنی همه چیزهایی که ما در این برنامه بهش اشاره میکنیم اون به اندازه بودنش خیلی مهم هست و تنها کسی که میتونه این اندازه رو برای هر فرد مشخص کنه اون پزشکه که میتونه تصمیم بگیره در مورد این موضوع. این رو هم بگم تا در حوزه سلامت و سبک زندگی داریم صحبت میکنیم، معاون بهداشت وزارت بهداشت یک نکته ای رو گفتن که سونامی دیابت با درمان مهار نمیشه. رعایت سبک درست زندگی، با تغذیه سالم، با ورزش به اندازه، اینها میتونه به حفظ کمک کنه. اصلاح الگوی تغذیه، ارتقاء سواد سلامت، ایجاد محیط های سالم، این چیزها هست که میتونه کمک کنه و در عوض کاهش فعالیت بدنی، تغذیه نامناسب و سبک زندگی ناسالم مهمترین عوامل افزایش تاقی و دیابت هستن که به دنبال خودش مشکلات و چالش های دیگری رو هم داره.
خیلی ممنونی. اما یه خبر دیگه هم هست، چرا که نه، اتفاقا گفتم یه امایی من بگم و یه امایی شما بگید و خبر آخر رو بشنم.
خواهش میکنم. بله حتما. خبر آخر این که برای علاقه مندان به هنرهای تجسمی این خبر رو دارم. یه کارگاهی داره برگزار میشه، کارگاه نقاشی پشت شیشه.
نقاشی پشت شیشه؟
آره خیلی
عنوان جالبیه. نقاشی روی شیشه رو که میدونستیم ویترایو، ولی حالا پشت شیشه هم باید خیلی جالب و خاص باشه.
دقیقا همینطوره و علاقه مندان میتونن که تا ساعت 19 برن، از ساعت 17 شروع شده، یه چند دقیقه گذشته، میتونن به نگارخانه کلک خیال مراجعه کنن. همینطور یک نمایشگاه گروهی عکس هم داره برگزار میشه با عنوان ساده اما متفاوت، با مشارکت فرهنگسرای امید از فردا کار خودش رو آغاز میکنه و هدفش هم ایجاد یک بستری برای آثار خلاقانه و هنرمندانه هستش و اون عزیزانی که تمایل دارن خلاقیت‌های خودشون در زمینه عکاسی رو ارائه بدن میتونن از فردا ساعت 15 برن و افتتاحیه رو باشن و تا اول مرداد هم اون نمایشگاه ادامه داره.
خیلی متشکر و ممنونیم، لطف کردید. واقعا حیف بود که این دو خبر آخر رو از شما نشنویم. انشاءالله که عصر و شب خوبی داشته باشید. با شما خداحافظی میکنیم.
زنده باشید. ممنونم از شما. آخر هفته خوبی رو برای شما و هموطنان عزیزمون آرزو میکنم.
متشکرم و ممنونیم. ما هم در آخر مثل همیشه بگیم به امید شنیدن بهترین خبرها از سراسر ایران و از تمامی هموطنانمون.
هموطن بیا دوباره تازه خاکمون بخونیم، ز وطن، ز سرزمین و خاک پاکمون بخونیم، بگیم از آبی دریا خلیج فارس جنوبش، بسیم دار موج دریا که صفایی داره غروبش، حالا که دلا تو سینه میتپه ایران، بخونیم با هم بخونیم، زنده با خاک دل ایران، زنده با خاک دل ایران. تو نخل مهربونی تو همیشه پاک و روشن، به شکوه جاودانه نام والای تو میهن، ای سرای مهر امید سرزمین عشق و ایمان، واجه قشنگ بودن نام زیبای تو ایران، حالا که دلا تو سینه میتپه به عشق ایران، بخونیم با غم بخونیم، زنده با خاک دل ایران، زنده با خاک دل ایران. Thank you.
خب رسیدیم به ساعت 17 و 10 دقیقه و شما همچنان همراه هستید با موج آرامش شبکه رادیو سلامت و قرار شده به ما هم بگید که برای مراقبت از سلامت روانتون معمولا چه کارهایی رو انجام میدید. خب دوستان، دیروزم خدمتتون عرض کردیم در موج آرامش که نهضت ملی امداد و نجات با شعار هر ایرانی یک امدادگر آغاز شده و هدف نهضت ملی امداد و نجات آموزش مهارت‌های نجات بخش به همه مردمه. بهتر از من می‌دونید که امدادگری یک مهارت تخصصی نیست، مهارتی که هر شهروندی هم می‌تونه اون رو یاد بگیره و در حوادث دقایق نخست بسیار بسیار سرنوشت ساز هستن. اما اینکه در این دقایق نخست دقیقا ما با چه کاری باید انجام بدیم و چه کنیم، حالا با توجه به شرایط مصدوم یا اون بحرانی که اتفاق افتاده و موارد این چنینی، امروز هم باز هم با افتخار در خدمت جناب آقای مجتبی طاهریان مسئول اورژانس پایگاه‌های استان تهران هستیم. آقای طاهریان عزیزم سلام بر شما، خیلی متشکرم که امروز هم پذیرای دعوت ما هستید.
سلام علیکم،
وقت شما بخیر،
عرض ادب و احترام
خدمت
شما و
شنوندگان محترم. درود بر شما. آقای طاهریان عزیزم، واقعا اولین کاری که باید انجام بدیم در قبال یک مصدوم چه کاریه؟ چون ممکنه حالا هر کسی یک نظر و ایده ای داشته باشه و بعضا این مشکل ساز بشه.
ببینید، ما یه پروتکلی رو داریم توی اورژانس 115 و فکر میکنم این جهانی هم هست. در اولین، یعنی مهمترین و نخستین کاری رو که میتونیم برای این که حالا مصدوم هست، از زیر آوار در اومده و یا حالا سقوط داشته و یا تصادف، اولین کاری رو که ما میخوایم بکنیم بررسی علائم حیاتیشه که یک هوشیار هست، تنفس داره، نبض داره. همه اینا رو باید بررسی بکنیم. در چه زمانی؟ در کوتاه‌ترین زمان. مثلا ما میگیم هوشیار هست، میبینیم حتی بلا فاصله میایم صورتمون و گوشمون رو نزدیک بینی و دهانش میکنیم که از یک بود صدای تنفسش رو بشنویم، حس بکنیم و با چشممونم حرکت قفسه سینه‌اش رو ببینیم که ببینیم تنفس داره یا نه. اگر داشت که مراحل بعدی رو الان خدمتتون عرض میکنم و اگر نداشت بلا فاصله شروع میکنیم چیکار کردن؟ به سی پی آر کردن یا ماساژ قفسه سینه تا عوامل تخصصی حالا امدادی برسن. عرض کردم دیروزم که خدمتتون که ما بلا فاصله که اینو دیدیم، حالا دست مثلا مثل زیر آوار، حالا عوامل امدادی حضور دارن. ولی اگرم به این صورت شد که مثلا مثل سقوط یا تصادف شدید، ما بلا فاصله که بر بالین بیمار یا مصدوم حاضر شدیم، بلا فاصله چیکار میکنیم؟ درخواست کمک میکنیم. حالا میرسیم به اینجا، شروع میکنیم. اگر علائم حیاتی نداشت، تنفس نداشت، هوشیار نبود، سی پی آر و یا ماساژ قفسه سینه رو شروع میکنیم. ولی اگر نه، هوشیار بود، اختلال هوشیاری داشت، یه تحریک میکنیم یا صدای بلند صداش میکنیم که به ما کمک بکنه. میایم همین مراحل رو دوباره تکرار میکنیم، تنفس، نبض رو شروع میکنیم. حالا ضعیف هست، باید مثلا بررسی بکنیم، مثلا تنفسش صدادار هست، بلافاصله راه بینی و دهانش رو چک میکنیم که ببینیم مثلا گردی غباری یا چیزی، یا مثلا دندان شکسته و یا زبانی چیزی راه هواییش رو نگرفته باشه که موجب شده باشه که مثلا تو تنفسش ایجاد مشکل ایجاد کرده باشه. میام نبضش رو میبینیم بلا فاصله. حالا اگر نبضش ضعیف شده باشه، اگر اینهایی رو که دارم میگم همه اینا در فاصله زمانی کوتاه، حالا روی برانکارد قرارش میدیم، پایین برانکارد رو بالا میگیریم چون میترسیم نکنه شکستگی داشته باشه، برانکارد رو بلند میکنیم که بتونه خونریزی به سمت قلب داشته باشه، خونرسانی به سمت قلب رو داشته باشیم تا بتونیم نبض رو بیشترش بکنیم. میایم مرحله بعدی، پس تنفس نبض رو چک کردیم، میایم خونریزی رو نگاه میکنیم، تمام بدنش رو بررسی میکنیم، نگاه میکنیم. این دیگه با دیدنه، توی لباسش معلومه، یا مثلا حالا تو اونجاها نمیتونیم که اکسپوز بکنیم یا لباسش رو در بیاریم اصلا، چون اجازه هم نداریم تو محیط مثلا خیابون یا مثلا تو اونجا این کار رو بکنیم، اون عوامل. حالا میایم نگاه میکنیم روی بدنش، روی لباسش، میبینیم آقا خونریزی داره، بلا فاصله یه پارچه تمیز از یه جایی، حالا یه لباسی یا جایی که الان دسترسمون هست میزنیم و اونجا رو میبندیم، پک میکنیم تا خونریزی رو جلوگیری بکنیم. مرحله بعدی که مرحله مهمیه، این مراحلی که دارم میگم، جسارتم ببخشی که دارم تونتون میگم، شما میخوام برسم به اینا، زمانیه که مصدوم ما هوشیار هست. مرحله چهارم معاینه فیزیکال بدنشه. شروع میکنیم از سر و قفسه سینه، از گردن، قفسه سینه، دستها، انگشتها رو همه رو بررسی میکنیم، روی زیر دستمون حس میکنیم نوع شکستگی، انحراف استخوان، هر کدوم رو اینا رو داشتیم بلا فاصله با اون وسایلی که داریم، با وسایلی که در دسترس ما هست، اون نقاط رو فیکسش میکنیم، بدون حرکتش میکنیم و تمام این کارا رو انجام میدیم تا نوک پاهاش رو، تا نوک انگشتان پا، همه رو بررسی میکنیم. وقتی که بررسی کردیم، روی برانکارد فیکس قرارش میدیم تا عوامل امدادیمون برسه و تحویل بگیره. پیشنهاد من اینه، حالا ایشالا که واسه کسی برای هموطنان رو پیش نیاد، ولی تا جایی که حالا من خودمون داریم کار انجام میدیم، اورژانس 115، عوامل هلال احمر و یا کسانی که به عنوان امداد میان بالا سرشون، هم تمام امکانات رو دارن. من پیشنهاد من اینه که از زمانی که مصدوم، حالا یا از زیر آوار یا از سقوط، هر جایی که اتفاق افتاد، بلافاصله اکسیژن بهش بدیم تا رسیدن عوامل امدادیمون. یک بار دیگه هم دارم میگم، تا خیلی مهمه این نکته که ما اجازه نداریم به بیمار، چه هوشیار چه غیر هوشیار، نمی دارم هر دو حالت رو میگم، هیچ چیزی اجازه نداریم به بیمار بدیم،
خیلی
عالی، چه آبش و چه اصلا هر چی فکر بکنیم ممنوعه تو این کار. و خیلی مهم، نکته خیلی مهمتر از این اینه که دیروزم عرض کردم، آرامش در صحنه.
بسیار.
وقتی آرامش داشته باشیم میتونیم تمام این عوامل رو بررسی بکنیم در کوتاه‌ترین زمان. من در خدمت شما هستم.
درود بر شما. خیلی استفاده کردم آقای تایرن عزیز. ممنون و متشکریم. ممنون از این انرژی شما که در کلامتون جاریه. من اصلا گفتم حرف رو قطع نکنم، اسای ادب میشه و فوق العاده ان شاءالله که کسی این چنین لحظاتی رو تجربه نکنه. اما اگر به هر دلیلی واقعا در شرایط بحرانی با یک مصدوم مواجه بشیم، هر چقدر که اطلاعات علمی ما بیشتر و بهتر باشه، امید که مصدوم سلامت خودش رو زودتر به دست بیاره و چه بسا جانش هم حفظ بشه. عصر خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
همچنین متشکرم. لطف دارید. خدا حافظ.
تأثیر اخبار در روزهای بحرانی. حالا به این موضوع فکر کردی دوست من، چقدر خبرها میتونن در چنین شرایطی و نحوه پیگیری خبر، اینکه از چه منبعی خبر رو دنبال بکنیم، میتونه بر حال خوب ما، بر سلامت روان ما اثر بذاره؟ اگر موافق باشید به اتفاق شنونده صحبت‌های جناب آقای دکتر مصطفی فروتن باشیم در همین ارتباط.
به نام خداوندی که همین نزدیکی هاست. عرض ادب و احترام دارم حضوری فرید که شما شنونده و عزیز. در قسمت گذشته درباره تجربه سود جمعی و سالمندان صحبت کردم و عرض کردم که چگونه تجربه گذشته میتونه زندگی رو برای این عزیزان متفاوت کنه. امروز در ارتباط با اخبار، شبکه های اجتماعی و حجم بیپایان اطلاعات و تأثیرش بر سبک زندگی افراد در بحث سود جمعی در خدمت شما عزیزانم هستم. انسان به طور طبیعی دوست داره بدونه چه اتفاقی در اطرافش در حال رخ دادنه. آگاهی از محیط در طول تاریخ یکی از ابزارهای مهمه و اگر انسان ها از خطر با خبر می شدن، فرصت بیشتری برای تصمیم گیری، محافظت یا فرار از خودشون داشتن. به همین دلیله که کنجکاوی نسبت به اخبار یک رفتار طبیعی حساب میشه. اما اینجا یه نکته مهمی داره. آگاهی زمان مفیده که به تصمیم گیری بهتری کمک بکنه. اما اگه دریافت اطلاعات از حدی فراتر بره و بدون اون که امکان اقدام مؤثر داشته باشه، فقط اضطراب ما رو افزایش میده که دیگه نقش محافظتی خودش رو از دست داده. فرض کنیم در طول روز ده ها بار خبرهای مشابه رو از اخبار و منابع مختلف بخونیم. خب محتوای تفاوت چندانی نداره، اما هر بار که با اون روبرو میشیم ذهنمون دوباره همون احساس نگرانی رو تجربه میکنه. در هر ساعت از شبانه روز ممکنه پیام جدیدی، تصویر جدیدی یا تحلیل دیگه منتشر بشه. این جریان مداوم اطلاعات باعث میشه ذهن فرصت کافی برای استراحت و بازیابی پیدا نکنه. ذهن ما تصاویر رو بسیار عمیق‌تر از کلمات پردازش میکنه. گاهی دیدن یک تصویر اثری به مراتب بیشتر از خواندن چندین صفحه خبر داره. به همین دلیل تماشای مکرر تصاویر بخراش میتونه اثرهای روانی قابل توجهی به جا بذاره که خب بر صورت تصور اشتباه هم هست که اگر این تصاویر رو ما نگاه کنیم یعنی همدلی کردیم باشون. در شرایطی همدلی الزاماً به معنی قرار دادن مدام خودمون در معرض صحنه‌های دردناک نیست. خب حالا شاید سوال پیش بیاد راهی برای پیشگیری این وضعیت وجود داره؟ خب طبیعتاً بله. اولین گام مدیریت زمان پیگیری اخبار هست. ضرورتی نداره هر چند دقیقه یک بار اخبار رو بررسی کنیم. گام دوم انتخاب منابع معتبره. وقتی که اخبار رو از منابع قابل اعتماد دریافت کنیم، هم احتمال مواجهه کمتر با شایعات روبرو خواهد بود، هم نیاز کمتری به جستجوی مداوم خواهد بود. نکته سومش ایجاد تعادله. در روزهای بحران نباید همه ساعت روز فقط به دنبال خبر اختصاص پیدا بکنه. ادامه دادن فعالیت‌های روزمره، مطالعه، ورزش و امثال هم بسیار مهمه و معناش هم این نیست که من نسبت به رنج دیگران بی تفاوتم، بلکه بخشی از مراقبت از سلامت روان من. اگر ذهن من کاملا فرسوده بشه دیگه توان همدلی، تصمیم گیری و کمک کردن رو هم از دست خواهم داد. آگاه بودن برای تصمیم گیری خیلی ضروری، اما قرار گرفتن بی‌وقفه در معرض اخبار، خصوصا اخباری که مربوط به سود جمعی، میتونه سلامت روان ما رو فرسوده کنه. میان با خبر بودن و غرق شدن در خبرها تفاوت بزرگی وجود داره. شناخت این دوتا به ما کمک میکنه که هم از واقعیت‌های اطراف آگاه بشید، هم از آرامش روانمون بیشتر حفاظت بکنه. در قسمت بعد بحث ما اینه که چگونه میتونیم از سلامت روان خودمون در روزهای بحرانی مراقبت بکنیم. در پناه خرد باشیم و روز و روزگار خوش.
میگن خود مراقبتی دوستان، یعنی یادمون نره که ما هم به اندازه عزیزانمون به محبت و توجه زیاد نیاز داریم. حالا چه بسا توی شرایط قرار بگیریم به محبت و توجه زیاد از اون انتظار هم نیاز داشته باشیم. و گاهی بهترین کاری هم که واسه خودمون میتونیم انجام بدیم اینه که چند دقیقه از شلوغی های دنیا فاصله بگیریم، به این دلمون و به حال دلمون گوش بدیم که چی داره میگه. مراقبت از سلامت روان دوستان یه کار حالا در باور بعضی شیک و لوکس و آنچنانی نیست، درست مثل غذا خواب یکی از نیازهای هر روزه ماست. حالا لطفاً شما به ما بگید که برای مراقبت از سلامت روانتون معمولاً چه کارهایی رو انجام میدید. بازم یه فرصت قشنگ دیگه در موج آرامش که بریم به سراغ آنچه که شما فرمودید در قالب ارسال پیامک به 30100 و یا نه تماس گرفتید با 2265-2876 و به ما گفتید.
سلام، من آرزو بهترتم از کره زمینم. من هر سال تکاب درمانی میشم، قند، چربی، کبد کلی، همه اینا رو تکاب میکنم، همه چی میخوام به اندازه. از موج سلامت یاد گرفتم همه چی میخوام به اندازه. در کنارشم آب میخورم، مایاد میخوام، میوه، سبزی، سالاد، همه چی میخوام به اندازه. روغنهای کمتر استفاده میکنم. طب یه قضای سالم رو در پیش گرفتم، خدا شکر مشکلی ندارم. همین امسال هم آزمایش دادم، بعد تعطیلات گفتن خانم بهتر، هیچ مشکل نداره، نه مشکل قند و چربی، هیچ مشکل. بابت همه ما خیلی عالی،
زنده باشید. انجام وظیفه است. حالا خانم وحدت، اینقدر که این نکات رو به این زیبایی با دقت و درایت و جامع و کامل در مورد سلامت جسمتون انجام میدید، بفهمید که در مورد سلامت روان هم شما چه نکاتی رو مد نظر قرار میدید. باز هم صدای دوستان رو بشنویم. بله،
برای مراقبت از خودم.
بله.
خب از خوردن چربی زیاد، شیرینی زیاد، قند، شکر پرهیز میکنم، ورزش میکنم، همین هاست دیگه خود مراقبتی. مواظب فشار خونم هستم. خب البته چون من فشار خون دارم داروامو به موقع میخورم و مواظب خانواده هستم، اونا هم همینطور. بالاخره برای همسرم خیلی مواظبش هستم که داروهاشو به موقع بدم، غذاشو، تغذیهشو، بچه ها، خودم. تا این اندازه میتونم دیگه مراقبت کنم.
خیلی عالی، ممنون و متشکرم. خدا نگهدارتون باشه. آقای امیر مهدوی ننوشتن از کجا، چون فرمودن وقتی احساس میکنم ذهنم شلوغ شده میرم یه بوستان یا کلن به دامان طبیعت یه کمی قدم میزنم، انگار که با هر قدم یه بخشی از نگرانی هام جا میمونه.
سلام، وقت بخیر.
سلام، وقت شما بخیر باشه.
خود مراقبتی میکنم، اول از همه سعی میکنم خواب کافی داشته باشم، از استرس و اضطراب دوری بکنم، غذاهای چرب و شیرین زیاد نخورم، بیشتر سمت سبزیجات و میوه‌جات برم، بعد تا میتونم آب بخورم. همیشه سعی میکنم تو آب خنکی که میخورم چند قطره آب لیمو بندازم. این باعث میشه بدن آدمم سالم بمونه و مشکلی پیش نیاد. بنده این راهکارها رو برای خود مراقبتی از خودم انجام میدم. قلی‌زاده هستم از تهران، ممنونم.
باری کلا به شما خانم قلی‌زاده بزرگوار. همه اینا رو کنار هم دیگه بذاریم نمره شما میشه 20. آفرین آفرین، خیلی عالی بود. اما جناب آقای پیمان کتابی از تهران گفتن که خود مراقبتی برای من یعنی زودتر از همیشه بخوابم، وقتی که خوب استراحت میکنم روز بعدش با حوصله تر و آروم تر هستم. سلام علیکم خانم خزایه بزرگوار.
برای خود مراقبتی الان که هوا گرمه، اول این که بیرون باید نریم، ما یکم دیگه موقع بخوریم، یا باید تو بریم یا باید گروبا بریم. یکی دیگر هم 6 ماه یک بار چکا بودیم، از بعض خود ما باخبر بشیم، بس غذای سالم بخوریم، غذای فکر اصلا استفاده هم نکنیم، غذای خانگی استفاده کنیم، سبزیجات بیشتر مصرف کنیم، میوه‌جات بیشتر مصرف کنیم، که انشاءالله ما خودمون مراقبت کنیم و هم چیز در کنار ورزش و نرمش بکنیم، واقعا کمتر به دکتر و داروی نیاز پیدا میکنیم.
خیلی عالی،
تشکر از برنامه خوب تام خدایی از کرمانشاه، خدا نگهدار.
متشکریم خانم خزایی، دلتنگ